بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى نبيه الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرض سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. خدمت عزیزان سرورال معظم توفیقی است انشاءالله از امشب هم باز ادامه آیات نورانی سوره مبارکه اعراف رو خدمت دوستان تقدیم داریم. تا کنون توفیقی بود که تا پایان آیه 145 مطرح کردیم و الان آیه 146 و بعد از آن مطرح است. اما در آیه قبل نهایت عرائز به این قسمت رسید و بخشی از این آیات شریف مطرح می شد که خداوند سبحان پوشه هایی و جلوه هایی از زندگی کریم الله موسی بن عمران رو در دریافت وحی و در برخورد با قوم و بنی اسرائیل مطرح فرمود. آخرین قسمت این بود که خداوند در الواحی در یه لوح‌های بسیار درخشان و روشنی مطالبی را برای موسی بن عمران بازگو فرموده است و مطرح کرده است که در اونها هم موعظه وجود داشت. اشاره کردیم بخشی از وحی آسمانی موعظه است، مطالبی که موجب می‌شود انسان‌ها از زشتی ها و قبائه دست می شویند، یه تکانی در وجودشون ایجاد می کنند، ممکن است همراه با ایجاد نگرانی هم باشد. این رو موعظه می گویند و تفصیلا به کل شیء و تفصیلیست برای هر چیز در این تورات. و گفتیم اون تفصیل برای هر شیئی که خداوند مطرح می کند روشنگری در همه زمینه ها طبیعیست. این کل شیعیست که هدف نزول تورات یا حتی همه وحی آسمانی رو تشکیل میدهد. بنا نبوده است و بنا نیست که در کتب آسمانی خداوند از همه چیز سخن بگوید، یعنی از تمام علوم مادی و تجربی هم در این صحیفه آسمانی در تورات، انجیل، زبور، قرآن سخن به میان آید. نه، آنچه هدف از نزول این کتاب هاست که انسان سازی است، در این مقوله هیچ چیز فروگذار نیست. خداوند همه چیز را در این جهت برای ساخته شدن وجود انسان ها در مکتب تربیتی انبیاء الهی مطرح نموده است. اگر لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین است، دیشب اشاره کردیم خدمت عزیزان مراد همین است، نه اینکه شما هر آنچه را که بخواهید در قرآن باشد ولو از خوردنی ها و نوشیدنی ها. نه، مسلم اینطور نیست. اونگاه فرمود که موسی خذها به قوه، آنچه به تو عنایت کردیم با قوت و قدرت بگیر. گفتیم این کلید اول موفقیت در برخورد با وحی آسمانی است. اگر انسان آموزه های و تعالیم وحی آسمانی رو با قوت بگیرد موفق می شود، اما اینها رو به غیر جد گرفتن، جدی نگرفتن، گهگاه رو آوردن و گاه رو نیاوردن کسی رو به مقصد نمی رساند. بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، اگر اون حضور جدی در کنار قرآن و وحی باشد، انسان رو به سرمنزل سعادت می رساند. اما به غیر جدی و با غیر قوت برخورد کردن اون اثر مطلوب رو ایجاد نمی کنند. به این ضعفی است که همیشه در مخاطبان وحی وجود داشته است. موسی بگیر با قوت، اونگاه وامر قومک یأخذوا بأحسنها، و امر کن، پیشنهاد بده، دعوت کن قوم خودت را که این وحی که همه اون حسن و زیباست احسنها رو ابتداعا انتخاب کنند تا میتوانند انتخاب کنند. و توضیح دادیم به طور کلی وحی دین آموزش هایی که خداوند از طریق پیامبران برای انسان ها آورده است سطح بندی و درجه بندی دارد. یه سطوح بالاتر دارد، سطوح متوسط دارد، برای تمام افهام اذهان و برای تمام اون سطح های مختلف فکری پیامبران الهی مطلب گفتند. هر کسی باید خوراک خودش رو و فهم خودش رو دریابد و بران بکشد و استفاده کند. اون اوج و سخن برتر احسن آن است. بگو که احسن رو بگیرند تا میتوانند از اون زبده ترین مطالب، عالی ترین مطالب رو اون استفاده کنند و راضی به مقامات پایین تر نباشند. مثال زدم برای عزیزان و گفتم ما دعوت به مکارم اخلاق میشویم. اخلاق بسیار چیز خوبی است، نکات اخلاقی زیبایی در اسلام گفته شده است، اما سنت و دعوت پیامبر مکارم اخلاق است، یعنی اون اوج اخلاق را، همت رو بلند کنیم، گام رو بزرگ برداریم. به تعبیر عامیانه به کم راضی نباشیم عزیزان، بلکه گام ها رو به سوی مقامات بهتر، عالی‌تر، نیکوتر، فراتر، زبده‌تر بردار. یعنی خضوع و احسن ها، این تمام عرایز دیشب بود. در پایان هم تهدیدوار گفته شد سعوریکم دار الفاسقین، یعنی اون کسانی که پشت میکنند و به سوی وحی نمی آیند خارج میشند از ولایت الهی، و این خروج نامش فسق است. اگر کسی از اصول دین خارج شد فاسق کافر است، اگر از فروع دین خارج شد کافر نیست اما فاسق است. سعوریکم دارن فاسقین، به زودی جایگاه فاسقین رو به اینها نشان خواهیم داد. خب حالا همون گونه که مکرر از می کردم این اخیرن خدمت دوستان عزیز، در قرآن به لحاظ تدائی مباحث، یعنی هنگامی که یه مطلب گفته میشه اون نقطه سرخط، اشاره به ادامه بحث قبل و توضیح و تبیین موضوع قبلی میشود. حال که صحبت از فاسقین است، یعنی اون کسانی که پشت میکنن و فاصله از وحی میگیرن، بگذارید یه مقدار اینها رو معرفیشون کنیم. اینها کیان؟ کیان؟ چی میشه نتیجه این فاصله گرفتن؟ سأصرفو عن آیاتی الذين يتكبرون في الارض بغير الحق. سأصرف به زودی من خدا صرف میکنم از آیات خودم و اون کسانی که تکبر در زمین میکنند. کلمه صرف در لغت به معنای النقل من جهت الى اخرى، اگر کسی چیزی را از یه جهتی که دارد سوی اون را عوض کنیم، سمتش رو تغییر بدیم، نام این صرفه. بعد خود این عمل میشه انصراف، یعنی برگرداندن، بازگرداندن. سأصرف عن آیاتی، بر میگردانم از آیات خودم. الذین یتکبرون فی الارض، متکبرین در زمین را، اون کسانی که به غیر حق و ناحق در زمین تکبر میکنن، اینها رو به آیات ما ندارند. اگر اجازه بفرمایید من یه مقداری ادامه آیه رو بگم، بعد این سأصرف رو معنا کنم که دقیق‌تر مفهوم باشد برای ما. می‌فرماید بر می‌گردانیم از آیات خودمون، نمی‌گذاریم مواجهه با آیات بکنن. چه کسانی؟ الذین یتکبرون. تکبر به طور کلی در اعتقادات قرآنی و توحیدی ما یه صفت مختص به خداوند سبحان است، یعنی له الکبریاء السماوات و الارض. از اوصاف خداوند المتکبر است. استهزار دارید؟ ما باید سعی کنیم که نزدیک به صفات خدا باشیم. گاهی وقتی معنای قرب به خداوند رو میخوان لطیفتر بازگو کنند اهل دل، میگویند این که ما میخواهیم به خداوند نزدیک بشیم یعنی چی؟ خداوند قرب مکانی که ندارد که ما بخواهیم به مکان خدا نزدیک شویم. نزدیک شدن ما به خداوند سبحان یعنی قرب و نزدیکی به صفات الهی. اگر خداوند رحیم است ما رحیم باشیم، اگر ودود است ودود باشیم، اگر غفور است غفور باشیم، ستار است ستار باشیم، غفار است غفار باشیم، به صفات خداوند نزدیک بشیم. البته در حد وسع و توان بشری یقینا گفته می شود تمام این زیبایی ها و جمالی که خداوند در صفات خودش در بشریت عرضه می کند یه رشهاتی از صفات الهی است. از اون مخزن اوصاف لله المثل الاعلا، اون صفت اعلا مال خداست، به گوشه هایی از اون رو تراوش کرده است برای آدمیان، برای انسان ها. ما هر چی به این صفات نزدیک بشیم الهی صفت میشیم، خداگونه میشیم در حد خلقی بودن و بشری بودن خودمون. اما از این غافل نشیم، خداوند صفاتی دارد که نه تنها نزدیکی ما به اون صفات مطلوب نیست، بلکه نزدیک شدن ما به این صفات عین بدبختی و ضلالت و گمراهی ماست. این ها اون صفاتی است که اختصاص به حضرت باری تعالی دارد. معبود بودن، مسجود بودن، در حد سجده کسی رو عبادت کردن، در حد بندگی از کسی حکم خریدن، ابدا این ها صفات خاصه خدا ماست. اگر یه انسانی بخواهد مسجود باشد، اگر انسانی بخواهد به معبودیت الوهیت نزدیک شود، اینها کفر است، اینها شرک است، اینها نابجاست. صفات مختصه الهی از آن اوست و هرگز ما به این صفات نمیتونیم و نباید فکرون بکنیم و اگر فکرون کردیم منازعه و درگیری با خداوند در صفاتش کردیم. از این صفات یکی تکبر است. صفت کبر و تکبر از آن خداوند سبحان است. اوست که ولی کبر است و بزرگی و عظمت در ذات اوست. او میتواند نسبت به ماورای خودش اظهار تکبر و کبریایی و بزرگی کند. نزدیک شدن به این صفت خداوند سبحان زنگ خطر عظیم و بزرگ است. اگر انسانی موجودی فقیری، یه انسان حاجتمندی، یه موجودی که تمام وجود او بستگی به فیض سرمد سبحانی دارد، یه چنین تمنایی در وجودش بیاید و بخواهد به المتکبر نزدیک بشین، دیگه بدانید در سرازیری سقوط هست در نظام توحیدی و فکر قرآنی. به این خاطر است که در احادیث وارد از معصومین هم می‌بینیم از ذوات مقدسه محمد و آل محمد چنین می‌خوانیم که الکبریایی و ردایی، کبریایی ردا و جامعه خاص من خداست. اگر کسی بخواهد مشارکت در این کند نازعنی، با من به منازعه برخواسته است، و اگر کسی با من منازعه کند خورد میکنم او را، قسم تو میشکنم او را، خوردش میکنم. پس بنابراین این اساسا به طور کلی کبر از آن باری تعالی است. ما وجودی که از او وام گرفته ایم نمیتوانیم به این وجود اظهار کبر و کبریایی کنیم که از آن است. فرمود سأصرف عن آیاتی، برمیگردانم از آیات خودم، الذین یتکبرون، اون کسانی که یتکبرون فی الارض، در میان آدمیان در زمین، به غیر الحق. کلمه به غیر الحق به تعبیر ما قید تأکیدی است. اصلا تکبر یک کار ناحق است. وقتی این تکبر رو باز به قید ناحق خداوند توصیف میکنه میشه تأکید در تأکید. خود تکبر ناحق است، مثل اینکه در قرآن میخوانید الذین یقتلون النبیین بغیر الحق. آیا میشه پیغمبری رو به حق کش؟ آیا ما کشتن به حق پیغمبران داریم؟ حالا در مورد دیگران یقتلون بغیر الحق داریم، چون گاه ممکنه کسی قاتل میشه بعد قصاص قاتل لازم است، این قتل به حق است. گاه ممکنه مواردی باشد یه انسان جائز القتل باشد، اما هیچ پیغمبر که جائز القتل نمیشه. الذین یقتلون النبیین بغیر الحق، این قید تأکیدی است، یعنی اون کسانی که دستشون به خون انبیاء الهی آلوده میکنن که عملی است ناحق،
اینجا همین معنا رو دارد. اون کسانی که تکبر میکنند که این تکبر اینها مسلم ناشایست و نابجا و ناپسند و بغیر حق است، اینها رو از آیات خودم برمیگردانم. خب حالا چی میگه خداوند؟ چرا برمیگرداند خداوند کسی رو از آیات؟ اساسا دعوت خداوند به سوی آیات خیشه، همیشه دعوت کرده است به سوی آیات من بیایید، جاذبه ایجاد کرده است که به آیات او توجه کنند، آیات خودش رو عرضه کرده است که مردمان استماع اون کنند، گوش کنند، بنگرند، دل بدن، نزدیک بشن و تقویتشون کنند که بیایید. چطور خداوند میگه من برمیگردانم از آیات خودم؟ این تناقض است که خدا هم دعوت کند هم برگرداند. این همین بحثی است که بارها سوال میشه دوستان عزیز، و به شیوه های مختلف این سخن رو در قرآن میبینیم که حضرت باری تعالی مطرح کرده است. گاهی شما در هدایت میبینید این رو، گاهی در زلالت میبینید. خداوند زال است، نعوذ بالله. حضرت باری تعالی کسی رو به زلالت نمیرساند. خداوند خدعه میکند، پناه به خدا میبریم که خداوند در خدعه نیست، و خادعه هم چیست؟ خدا خدعه میکند با اینها. حضرت باری تعالی یزل من یشاء، به زلالت و گمراهی میبرد جماعتی را. کار او و فعل او هدایت است. از ذات باری تعالی جز هدایت کسی توقع ندارد، و چنین هم نیست، جز هدایت هم ندارد از باری تعالی. اصلا ببینید زاقه در لغت عرب به معنای همین صرفه، به معنای کجی. قرآن میگد ازاق الله قلوبهم، یه عده رو خدا دلهاشون رو کج میکنه، یعنی از مسیر حق جدا میکنه. پناه به خدا میبریم، این چه کاریست که خداوند میکنه؟ تمام این موارد که گفته میشه، صرف، ازاقه، خدعه، زلالت، تمام اینها دقیقا مرحله دوم، نه مرحله اول، یعنی قدم اول از جای دیگر برداشته شده. اینها تعابیریست که به جای مجازات و جزا حضرت هر در قرآن مطرح می کنند. ببینید یخادعون الله محبا خادعون، وقتی جماعتی با خدا خدعه می کنند، خدا با ایشان خدعه می کند، یعنی مجازات خداوند براشون خدعه است. فلما زاقو ازاق الله قلوبهم، وقتی با خدا کجی می کنند، خدا رهایشون می کند به کجی خودشون، این میشه انحراف اینها. سأصرف عن آیاتی، در باب زلالت هم همینطور است. و ما یضل به الا فاسقین، اگر زلالت در مورد خداوند به کار برده میشه، یعنی زال رو به خود واگذار کردن، اگر یک گمراه رو به حدی برسد که دیگه لیاقت نداشته باشه هشدارش بدید رها بشود برود، این میشه استمرار زلالت هم زلالت. اینی که خداوند میگه یضل الا، که خداوند از ابتدا که زلالت نداره. سأصرف عن آیاتی همین است، یعنی اون کسانی که روشون رو بر میگردانند متکبرانه، یه استغنایی میبینند، اصلا حاجتی به خدا ندارند، خدا رو بنده نیستند به تعبیر ما، هیچ نیازی به آیات قرآن نمیبینند، به تورات نمیبینند، به انجیل نمیدیدند، هیچ توجهی به انبیاء الهی نداشتند، میرفتند، هیچ التفاتی نداشتند، خداوند رهایشون میکند که بروند. نام این میشه سأصرف، یعنی جهت اینها دیگر جهت خداوند جدا شد و مسیرشون مسیر دیگری. پس بنابراین اگر فرمود برمیگردانیم، یعنی این روی برگرداندگان به خداوند رهایشون میکند که با همین شیوه برنند و مسیر خودشون رو ادامه بدن. البته اینجا مشخص کرد چی اینها چیان، یا تکبرون متکبران. از خصوصیات اینها این است، وقتی کبر میاد، یعنی غرور و کبر و نخوت در قبال خداوند و اولیاء او میآید، دیگه به هیچ جلی از جلال الهی توجه نمی کنند. به این یه رو کل آیت لا یؤمنو بها، هر آیه رو خداوند با این جماعت نشان بدهد هیچ توجهی ندارد، اعتنایی نمی کنند. و این یه رو کل آیت لا یؤمنو بها، و این یه رو سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا، اینها میبینن بهشون نشان میدن راه رشد را. سبیل کلمه راه هست، منتها واژه‌ای است که هم بر مثبت اطلاق میشه هم بر منفی در لغت. کلمه صراط استعمال منفی نداره، صراط به راه موصل و رساننده به خیر گفته میشود، اما کلمه طریق نه، طریق مشترکه، سبیل مشترکه علی القاعده. اگر اینها سبیل رشد ببینند، یعنی وقتی راه سعادت و خیر و صلاح و صداق به اینها نشان داده میشه، براشون جاذبه نداره، اینا چیزهای دیگه غیر از این میخوان. اما به این یه رو سبیل الغی، وقتی سبیل الغی ناپسندی، زشتی، جدا گرفتن از صلاح و صداد رو میبینن، یتخذوه سبیلا، استقبال میکنن این رو به عنوان یه راه و نش در زندگیشون انتخاب میکنن. زال چبه انهم، اینی که فطرت این گونه عوض میشه. ببینید اینها یه لطائفی است که خداوند مطرح میکنه. عرض میکردم بارها خدمت دوستان عزیز، از بدترین حالات در وجود انسان اینه که استحاله بشه فطرت ما. یعنی شما بوی گل زیبا رو بشنوید، یه کسی بوی گل زیبا رو استشمام کنه اما بدش بیاد بینیشو بگیرد، یه کسی منظره زیبای بهار بهاریات طبیعت رو ببیند اما روشو برگرداند بگد این هم شد منظره، یه کسی زیباترین گل صدبرگ رو ببیند بعد بگوید که حال ما با هم خورد از این گلی که دیدیم، این هم شد زیبایی. این تحول فطرت، استحاله فطرت، و این میشه متاسفانه در روح عده‌ای عزیزان، یعنی عده‌ای از انسان‌ها تحول فطرت براشون دست میده. یعنی وقتی صداقت رو میبینن خوششون نمیاد، وقتی عدالت رو میبینن لذت نمیبرن، اگر ظلم باشه، اگر جور باشه، اگر فشار دادن و حلقوم دیگران باشه لذت میبرن، اگر کوبیدن باشه خوششون میاد، از نوازش دلخوشی ندارن. این دیگه استحاله فطرت انسانی است. اما تا کجا باید شقاوت برسد که این به نقطه فرود بیاد، از اون بالا به زیر بیاید؟ این دیگه بحث دیگری است که در پاره از آیات همان بحثی می شود که ختم الله علی قلوبهم، همان می شود که دیگه پلوم می شه، یعنی در به فطرت اصیل بسته می شود و در به دیگری گشوده می شود. متاسفانه فرمود اینها اینطور میشن، اینها اصلا این راه رو ول میکنن، اون راه رو میگیرن. به انهم زالکه، به انهم، این از اینجا ریشه میگیرن، زالکه به انهم کذبوا بآیاتنا. کی فطرت عوض میشه؟ زمانی که انسان تکذیب به آیات الهی میکنن. استدلال دارید همیشه وقتی تکذیب در قرآن مطرح میشه یا تصدیق به ایمان مطرح میشه اشاره شده است بارها، مراد دو تکذیب است، تکذیب نظری و تکذیب عملی است. شما این که تصدیق هم وقتی مطرح میشه، تصدیق نظری و تصدیق عملی است. آمنو وقتی ایمان مطرح میشه، این صرف تصدیق دل نیست، شما قبول کردم ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للایمان ان آمنو بربكم فآمنا چشم، اما این نمیشه ربنا آمنا بما انزلت و تبعنا الرسول فکتب نامه شاهدین. ببینید دو تا تصدیق دارید، آمن نابه ما انزل، به جان پذیرفتم، و تبع نرسول، یعنی تصدیق عملی پس از تصدیق نظری، این راه گشاست. تکذیب من این طور است، این که رد کنند و عملت رد کرده باشند. فرمود به نام کذب و با آیاتنا و کانو انها آفلی، دو چیز تکذیب غفلت. این فطرت را عوض می کنه. چه چیزی فطرت را باور می کند؟ تصدیق، تذکر، ذکر، نقطه مقابل غفلت. دو سه شب قبل داریم با اون خطبه نورانی امین المؤمنین رو، خطبه 229 رو خوندم خدمت دوستان، به یه گوشه های از اون ذکری که علی می گوید محضران بارک عزیزان بازگوش کنه. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم. در ادامه خداوند میفهمد اون کسانی که تکذیب میکنن آیات الهی را، طبعا به دنبالش آینده را تکذیب میکنن دیگه. وقتی امروز رو تکذیب کردند، آنی که نوید آیات برای فرداست اون رو هم تکذیب میکنن. از اون تعبیر میکنند به چی؟ به لقاء آخرت، دیدار آخرت، رسیدن به اون عالم باقی و جاودان. استهزار دارید، کلمه الاخره در قرآن همیشه صفت، یه موصوفی داره که موصوفش محذوف، مثل از دنیا. کلمه از دنیا در قرآن صفته که موصوف اون محذوف است. موصوف هر طور چون یه چیزه، مثل اینکه شما بگید زیبا، نگید چیه زیبا، بعد میگید چهره زیبا، میگید لباس زیبا، اون چهره و لباس موصوف شماست که این صفت براش اومده. دنیا و آخرت همیشه صفتن، موصوف اون حیات است. الحیات الدنیا، الحیات الاخره. اون کسانی که دیدن حیات آخرت رو تکذیب می کنند، مکذبین به آیات الهی و زندگی آخرت، اینها حبطت اعمالهم، اینها اعمالشون حبط میشه، اینا اعمالی که دارن به کارهایی که دارن، اینها نتیجه ای برای اینا نخواهد داشت. اگر کسی تکذیب به آیات خدا میکند رسماً، یعنی انکار میکند آیات الهی را، یعنی ذات باری تعالی را انکار میکند، عالم قیامت را، هر که باشد و هر خدمتی برای بشریت هم کرده باشد، حبطت اعمال کن. اینو خوب دقت کنید، بحث حساسیست. من یه مقداری توضیح میدم این بحث رو خدمت دوستان. اول این واژه رو بگم، کلمه حبط در لغت به معنای فساده، در خود لغت اساسا کلمه حبط برگرفته از یه استعمال دقیق عربیست. خود کلمه حبط یه داون، یه بیماریست که بر اساس سوء تغذیه بعضی از حیوانات پیدا میکردن در عرب. هنگامی که یه چیز فاسدی در کلع و در اون چراگاه بود و این حیوان میخورد و اونگاه دچار اون بیماری میشد، میگفتن حبطت البعیر، این شطور دارای حبط شده، این فساد بوده شیوه غذاییش، غذا خراب شده است. خود وایه حبط از اینجا گرفته میشه. مثل اینکه ریشه ارتباطش هم اینه، هنگامی که آبشخور خراب باشد، هنگامی که منبع تغذیه فکر به حدی خراب باشد که وجود انسان رو فاسد کند، نام این میشه حبط. عمل برخواسته از یه شورزار هم حبط است، مثل اون گیاه فاسد است. حالا عرض کردم قرآن میگوید مکذبین به عالم آخرت، مکذبین به آیات الهی، حبطت اعمالهم، اعمال اینها حبط میشه. چون میدانم این سوال است نوعا در ذهن عزیزان، ولی اون که گاهشان گفته باشیم، اما با یه چرخی در بحث این رو عرض میکنم. دو کلمه دیده میشه در نزد متکلمان و عالمان علم کلام و اعتقادات که روی این بحث دارن یه قدری، یکی واژه تکفیر، یکی کلمه حبط. تکفیر از ماده کفر، در خود لغت کفره به معنای پوشاندن است. کافر را اگر کافر میگوین چرا؟ چون میپوشاند، اعتقاد هم را میپوشاند. کما اینکه کشاورز رو در قرآن خداوند کافر گفته است، در کلام عرب به کشاورزان کافر میگویند، مانند بارانی که به تعجب در میآورد کفار را نبات اون باران، یعنی کشاورزان رو، کشاورز را کافر میگویند چون دانه را زیر خاک میپوشاند. انسانی که حقایق بیان روشن را افلاه شک کن فاطر السماوات والارض، وجود خدا رو میپوشاند، پنهان میکند، در زندگیش به این کافر میگه. 124,000 انسان رو میپوشاند تو زندگیش، هیچ اثری از انبیا نیست تو وجودش و مرامش و شیوه زیستن، اونی میشه کافر. هیچ اثری و تجلی و انعکاسی از عالم آخرت تو دنیا نیست، میشه کافر. این پوشنده تمام اینها رو، این میگن کافر. انتخاب فرمودید تکفیر یعنی پوشاندن. این بحث مطرح میشه، آیا اعمال پسندیده‌ای که انسان‌ها انجام میدن موجب میشه که زشتی‌هاشون تکفیر بشه؟ یعنی آیا خوبی‌های انسان‌ها موجب میشه که بپوشاند زشتی‌های گذشته اینها رو یا نه؟ بله، این جای شک نداره. این بشارت بزرگی است که خداوند این رو مطرح کرده است. نکفر عنهم سیئاتهم رو داریم، تکفیر رو خداوند بارها گفته است. صریح و زیبا زمانی میگفتم که اون مسابقه این که امیرالمومنین علیه السلام ترتیب دادن، که فهمیدم چی میتونه امیدوار کننده ترین آیه قرآن رو بازگو کند. حالا این مسابقه ما بگذاریم که بگید مثلا تو کدوم آیه در قرآن حرف بیشتری داره، نمیدونم کدام کلمه طولانی، اون چه فایده داره این مسابقات این چنینی، نمیدونم تعداد حروف سوره یاسین بیشتر از سوره نمیدونم کدام، اینا فایده نداره. یعنی بحثای کمی بد نیست، حالا اینا چیزیست، اما اینا اثرگذاری تربیتی نداره. اون مسابقات مفهومی شیره امیرالمومنین این بود، خیلی داریم در زندگی امام که بارها این کار انجام میدادن. ارجا آیه من القرآن، امیدوار کننده ترین آیه قرآن کدام است؟ هر کدام از یاران و اصحاب یه چیزی گفت. یکی گفت که به نظر من می آید مثلا این آیه که نبی رحمت، مناسبت هم دارد این شب اول این دهه است که به نام نبی رحمت این اعقاد مجلس میشه، این پایان ماه سفر. یکی گفت
یا امیر المومنین، این آیه است که خدا به پیغمبر گفته است و لسوف یعطی که ربک فتخذ، به زودی یا رسول الله خدا به تو مقامی میدهد که تو راضی باشی. لحظات جان دادن نبی رحمت است، اضطرابی مثل این که پیغمبر رو گرفته است. اسرائیل میخواهد جان نبی بگیرد، جبرئیل در حال آمده شد، یه مرتبه دیدن نجوای جبرئیل با پیامبر، یه مرتبه دیدن نجوای جبرئیل با پیامبر کرد، جان پیغمبر را آرامش گرفت. چیست؟ من سوف یعطی که ربک فترضا، خدا به تو این بشارت رو میده یا رسول الله، مقامی به تو میدهد از شفاعت در اون عالم که تو راضی باشی، نگران نباشی. خب این آیه خیلی ایجاد امید میکند در دل پیروان نبی مکرم. امیر المومنین فهمید این آیه خوبه، اما این نیست. یک کسی دیگه گفت خدا گفته است یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا، ای بندگانی که بر خودتون اسراف کردید، اصلا خودتون رو اسراف کردید، عمرتون رو اسراف کردید، نگران نباشید. ان الله یغفر الذنوب جميعا، خدا من میبخشد گناهانتون. امیر فرمود نه از این بالاتر میخوایم ما یه قدری من حس کنم بس. دو سه آیه دیگه مطرح شد، یکی اینو مطرح کرد که خدا در قرآن میگوید ان الحسنات یذهبن السیئات، ان الحسنات یذهبن السیئات. در بعض از روایات داریم امام فرمودن همینه، این آیه است ان الحسنات. خوبی ها وقتی میاد انسان افعال پسندیده ای میکنه، به برکت اعمال نیک حضرت باری تعالی سیئات ما رو میبرد. البته روشن از سیئاتی که محدوده اون حقوق خداوندی باشه نه حقوق مردم. اگر ما 1000 تا طاعت و عبادت هم داشته باشیم، 100 تا حج بریم، تا پایان عمر قیام لیل و بیداری شب داشته باشیم، تمام عمرمون روزه بگیریم، اما حقوق مردم تو کف ما ظالمانه باشد، هیچ کدام از اینا موجب رفع اون حق نمیشه. حق الناس با ترقی و تعالی تو حق الله و طاعت و بندگی از میان نمیرود. اون مسیری دارد، این مسیری دارد. مشخص آیه شریفه تو این زمینه داره صحبت میکند، ان الحسنات یذهبن السیئات، زشتی هایی که انسان ها بینی و بین الله انجام میدهند، اگر طاعات بعدی بیاد میشوید، میشوید مانند ابر بهار، میشوید اینها رو، پاکیزه میکند. این نویدیست، یعنی تکفیره، این بشارت الهیست که میپوشاند از میان میبرد. حالا عکس این چطور؟ عکس این میشه هفت. یعنی آیا ما اگر اعمال نیکی کارهای خوبی انجام بدیم، بعد بیایم حالا شروع کنیم فصل دوم زندگی را، بیایم فصل زشتی ها رو شروع کنیم، خوبی ها رو بگذاریم کنار، حالا زشت کردار باشیم، آیا این زشتی های دهه های دو مثلا بعدی عمر موجب میشه اون خوبی هایی که ما اینا رو پاس کردیم و ذخیره کردیم از میان برود، یا اونا برامون میمونه؟ اول که این بحث مطرح میشه، ذهن موحدان نمیپذیره این رو، میگه یا من سبقت رحمته غضبه، به مقتضای رحمت الهی اگر انسان ها زشتی کردند اونگاه نیکویی میپذیریم که زشتی ها برود، چون رحمت خداوند است. با کریمان کارها دشوار نیست، اما عکسش که خوبی های انجام دادند حالا بعد یه زشتی های انجام میدند، آیا این موجب شود که اون خوبی ها هم محو شود؟ این یه مقداری ما اصلا مثل این که با جناب باری تعالی این رو کمی دور میبینیم. این هایی که این فکر رو میکنند همچنین کم بد نمیگند، این ها بد نیست، ممکنه در بعضی از رسمت ها درست باشه جملاتشون. لذا این بحث هفت رو این گونه میگویند، نه اگر انسان اعمالی انجام داد از خوبی هایی و زشتی هایی، اجر و مزد حسنات خود رو میبیند، چوب زشتی های خودش رو هم میخورد، کل شیء به حسابه، هر کدام در جای خودش، الا یه الا داره، اون الا اینه اگر یه انسانی ولو 50 سال عمرم طاعت کرده باشد اما با کفر بمیرد، یعنی ما تکافرا بعد از 50 سال ایمان بگه نه خداییست، نه فرداییست، نه دینیست، نه دیانتیست، نه هیچ، و بعد از اون هم بمیرد، یک مثقال ذره از 50 ساله رو اثر نمی کنه براش. اگر یه انسانی 40 سال توحید اما 5 ساعت شرک بعد مرگ، ولئن اشرکت لیحبتن عملک، در مورد شرک و کفر صریحا قرآن بحث هفت رو مطرح می کند عزیزان. یعنی اگر کسی بر کفر و شرک بمیرد تمام اعمال گذشته اون بی نتیجه است. ملان کنه هم خواتیمو، عمده این است که این جان چگونه سر به زمین می گذارد، عمده پایان کاره. آیا این بار رو می تواند به پایان برساند یا نمی تواند به پایان برساند؟ پس ببینید حبت خلاف اصله، یعنی این عدالت الهی نیست، لطف خداوند این رو ارتضا نمی کنه. اگر از کفر و شرک هم بیاییم پایین نیست، یعنی در محدوده غیر کفر و شرک حبت نیست، خداوند اعمال ما را از بین نمیبرد، برمیگرداند به ما، لطف میکند به ما، خوبی ها را باز میگرداند. نه تنها باز میگرداند بلکه من جا عبل حسنه فلان هو عشق هم ساله ها، یه ذریب دیگه هم تو محاسبات حسنات است که تو دیوان سیئات چنین محاسبات مالیاتی نیست، اما تو حسنات هست. اما در باب کفر بشه هیچ شکی نیست که آیات صریح قرآن اثبات حبت میکنه. پس اگر کسی کافر و مشرک باشد به معنای واقعی، یعنی انکار وجود باری تعالی، یعنی انکار عالم آخرت رو بکند، قیامت رو منکر باشد، خدا رو منکر باشد، اگر بالاترین خدمتها رو به زعم خودش به انسانهای دیگر داشته باشد، هیچ در او اثری ندارد، حبت میشه. و قدمنا الى ما عملو من عملین فجعلناه حباء منثورا، این اعمال میشه همه غبار پراکنده در فضا و فایده ای نمی کنه. فرمود این کسانی که تکذیب به آیات می کنن و انکار عالم آخرت حبطت اعمالهم. بعد قرآن میگه هل یجزون الا ما کانوا یعملون، نکنه سنگین باشه برای کسی، اینها جزای اعمالشون رو میبینن. بعد میگید ممکنه کارهای خوبی داشته باشن. حالا اینجا ما باید این نکته رو متوجه باشیم که عزیزان در خود عمل اینو گاه شنیدید و گاه هم ممکنه استفاده های خوبی از این بحث نشده باشد، که میگن نیت المؤمن خیر من عمله، نیت انسان مسلمان از عملش بهتره. یا مثلا مطرح میشه که یحشر الناس علی نیاتهم، مردم به نیتهاشون محشور میشن. بعد بعضی ها گله میکنن میگن خب پس اعمال چی میشن یا بس نیاته؟ ببینید این جملاتی که در کلمات معصومین ذوات مقدسه محمد وارد شده، از فهم اون منوط به رابطه نیت و عمل رو بررسی کرده. نمونه بارز اون سوره مبارکه توبه همان که دیده اید، افمن اسس بنیانه علا، همان که دیدید در مسجد زرار ساختن اون مسجد با اون شکوه و شکل خاصش، و پیغمبر از سفر تبوک بازگشتن هنوز نرسیده بودند به مدینه، پا تو شهر نگذاشته بودن، شعله های آتش از مسجد زرار برخواست که به دستور مستقیم پیغمبر آتش زدن و تخریبش کردن و نابودش کردن. پیغمبر مسجد می سوزند. چرا؟ یحشر الناس علی نیاتهم، نیت این کسانی که مسجد ساختن، مسجد ساختن نبود، عملشون مسجد ساختن بود، اما نیت اینها مسجد ساختن نبود. مسجدی که به نیت نفاق و پایگاه دشمن، مسجدی که به نیت ضربه زدن به صفوف مسلمانان ساخته شود، این مسجد نیست، این پایگاه زلالت است. ولو مسجد ساختن، اما این نیت مسجد نمی کند مسجد را. پس خود نیت در عمل تعیین کننده و تعریف کننده است. اینی که به چه نیت انسان عملی را انجام می دهد، صرف خود عمل به تنهایی یه بحث است، اما این نیت است که رنگ و لعاب و جهت عمل را تعیین و تعریف می کند. ازا می گن یحشر الناس علی نیاتهم، اگر شما یه عملی انجام دادید، اگر یه خدمتی هم انجام دادید، نیتتون چه بود؟ شهرت می خواستید؟ نان می خواستید؟ اگر این خدمات رو انجام دادید که به هر حال دوچندان اون پس بگیرید فردا، خب معلومه دیگه شما دارید چیکار میکنید دیگه، این چیزیست که اون چیز دیگری است. فرمود هل یجزون الا ما کانوا یعملون، اینها دارن چوب عملشون رو میخورن و جزای اعمالشون رو مسلم از خداوند سبحان تحویل میگیرن. حالا این یه جملاتی بود که بین ماجرای موسی گفته شد از باب همون تداعی که عرض کردم، الکلام جل و کلام، از سخن سخن شکافت به تعبیر بیهقی، این گفته شد. حالا برمیگردیم به اصل ماجرا. و اتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلا جسدا له خوار. موسی در میقات بود، در میقات با خداوند سبحان آن مطالبی رو که گفت با هم بررسی کردیم، شنیدیم، تورات رو هم گرفت، الواح رو هم گرفت، دستور العمل هم بهش گفته شد، گفتن بگو احسنا رو انتخاب کنن، چه بکنن چه نکنن، اینها گذشت. اما در غیبت موسی، در این 40 شبی که موسی 40 روزی که در بنی اسرائیل نیست، یه ماجراهای عجیبی پیش میاد. فرمود و اتخذ قوم موسی من بعده، انتخاب کردن، اتخاذ کردن قوم موسی بعد از موسی، یعنی بعد از اینکه موسی رفت بیرون، رفت به طور، چه انتخاب کردن؟ من حلیهم، از حلی خودشون. حلی از ماده حلی، حلی یعنی آراستن، تحلیه یعنی آراستن. گاهی اهل دل اینو جناس میکنن، این سه کلمه رو کنار هم میارن، میگن که اگر کسی میآید در این وادی، اگر میخواهد که بسم الله، اگر حریف مایی میخواد در این وادی قدم بگذارد، باید بداند اول تحلیه است، بعد تحلیه است، بعد تجلیه است. میگن اول رفت روز، بعد جستجو، آنگاه گفتگو. ابتدا باید جاروب بردارد، ابتدا باید خالی کند، اول از خود از خیلی چیزها خالی بشه، آنگاه بعد دنبال این باشد که باید با چه پر شود. بعد از این رفت رو دنبال جستجو است، تا که به زمن نایب سال تو یگانه، اشکم شود از هر موجه چون سیب روانه. باید این در بزند، اون در بزند، باید این سنسو برد. بعد اونگاه نوبت تجویه میرسه، یعنی گفتگو میشه و تجلی میشه. اینو اهل دل میگن تحلیه از ماده حلی به معنای آراستنه، آراستن. حلی، حلیات، حلی یعنی زیورالات، یعنی طلا، دستن، گردنبند، اینا رو میگن حلیات. خب ما یه تحلیه یعنی یک حلی به اصطلاح زینت ظاهر داریم، زینت درون داریم. اصل تقدم با زینت درون است، یعنی حاجت مشاطه نیست موی دلارام را. هنگامی که انسان حسنی داشته باشد که حاجت به حسن بیرونی نداشته باشد، این اوج کمال انسان است. یعنی شخصیت به جایی برسد که اگر در دستش چیزی باشد یا نباشد، تو جامعه این شخصیت داشته باشد، به جایی رسیده باشد که اگر این گردن پر باشه یا پر نباشه، یه احترام داشته باشه، این انسان خودش رو یافته است. اما اگر احترام ما به این گردنبندمون باشه و به دستبندمون باشه و به این مقدار 10 سانت و 20 سانت و اینها باشه، خب این دیگه چیز دیگری است. وقتی هم که اینها نباشه دیگه اون احترام نیست. این یه حلی است، یه زیبرت است، اون یه زیبرت است. پس حلی به معنای زیبرالات، اتخاذ کردن قوم موسی پس از این که موسی به طور رفت، من حلیهم. البته من جسارت نکنم اینجا اینه که از این کنم این بحث رو، این در جای خود گفته شده، اما در همین سوره اگر خاطرتون باشد، در همین مکان شریف، در ابتدای که این مباحث رو شروع کردیم در سوره مبارکه اعراف، اونجا این بحث مطرح شد، بحث زیور و زینت و لباس و اینا، و اشاره کردیم که در جای خود خود تزیین و تحلیه و آراستگی و زینت داشتن هنگامی که اصل نباشه، هنگامی که حاشیه باشه و فرع باشه، مقبول و پسندیده. هنگامی که ما برای زینت فکر نکنیم و کار نکنیم، زینت در اختیار ما باشد و حدود اون رو رعایت کنیم، مخصوصا در خصوص بانوان محترم که مفصل این توصیه شده است و بازگو شده است، حتی مثلا از نبی مکرم اسلام این حدیث رو داریم که پیغمبر فرمودند میدانید که سلیته کیست؟ این کلمه رو گاهی مردم به کار میبرن، نمیدونم فرمودن سلیته، این سلیته رو سال رسول خدا فرمودن که میدونی سلیت؟ گفت نه. نبی مکرم فرمودن سلیته اون زنیست که برای دیگران زینت میکند، برای شوهر خود زینت نمیکند. حالا این سلیت است. حالا در معنای سلیت رو تو ذهنتون عوض کنید. این معناست. خود زینت کردن و آراستن در اون جایی که باید زینت شود توصیه هم شده است و در جای خودش محفوظ، این خلط نشده است. خب این بنی این قوم موسی از حلی و زیوراناتشون اینا اتخاذ کردند عجلن، عجل در لغت از ماده عجله میاد یعنی شتاب، اما اسم است برای گوساله. گوساله را در کلام عرب عجل میگن دیگه. اون اسامی که به گاو گفته میشه در لغت عرب به گوساله نمیشه. ما کمبود واژه داریم، بالاخره اون گاو رو میگیریم یه ترکیب نوعی درست میکنیم گاو ساله میشه، اما در لغت عرب نه، به گوساله عجل میگوین. به خاطر اینکه مثل مادرش نیست، مثل پدرش نیست. پدر مادرش خیلی آرام حرکت میکنن تو حیوانات، مثلا این حیوان در راه رفتن نمونه، اما فرزند اون نه، چون گوساله ها نوعا نیشتابند و شعر شاعر گفته بود اصفایی میکنم کلی از خریه پیش پای مادر است، اینا چون اون تعجیل و عجله رو در حرکت دارن به اینها عجل گفته میشه. به این گوساله و فرزندگاه عجل هم اینها از خلی خودشون از زیورانات یه عجلی ساختن، گوساله ای ساختن. آیا شکل گوساله؟ آیا مسطح؟ نه نه، عجلن جسدن، جسد. ببینید به بدن بدون روح انسان جسه گفته می شود، به بدن انسان و یه بدن حیوانی که افتاده باشه درش روح حیوانی یا انسانی نباشد جسد گفته می شود. یعنی جسد هم بر انسان اطلاق می شود هم بر حیوان. به انسان، حیوان، جمادات جسم گفته می شود. جسم وسیع تره، جسد دایره وسطی است، دایره کوچکتر جسه است. جسد بر جسم بدون روح حیوان به انسان گفته می شود. اینها ساختند یه جسدی را، یعنی یه گوساله‌ای که نه تجسد داشت، یعنی تمثال بود، مجسمه بود، تندیس بود، نه اینکه مسطح باشه. ساخت لهو خوار، این گوساله خوار هم داشت. خوار یا جوار به صدای همین حیوان میگن، صدای گوساله و گاو رو جوار و خوار میگن. این یه صدایی هم میکرد، یه صدایی هم درون بیچید. خب قلم یرو این میمونه پر بشر. من همین قسمت رو بگم. و تخز قوم موسا من بعدهی، این همون ماجرای سنگین و ماجرای تکاندهنده است که خدا که سبحان در زندگی کریم الله و موسا مطرح میکنه. همان که سوره مبارکه تاها به تفصیل اومده مفصل، در سوره مبارکه بقره هم گفته شده است، اینجا هم گفته میشه. اون ماجرای سنگینی که یه مزور و یه زیرک و یه رقیب سیاسی موسی به تعبیر امروزین ما در میان بنی اسرائیل، یه فرصت طلب مطلق، یه مزور رند که دنبال فرصت بود پیدا میشد به نام سامری و میاد با دقت از نقاط ضعف جامعه و اجتماع دقیقا الگو برمیداره. بسر تو به مالم یبسر، من یه چیزهایی رو خوب بررسی کردم، مطالعه اجتماعی کردم، زمانی که مردم خواب بودن ما تو اتاقهای دربسته با تیمهای همفکرمون مشغول برنامه ریزی بودیم و مطالعه میکردیم روی اینا، نقشه میکشیدیم برای خاورمیانه. بسر تو به مالم یبسر، فقبست و قبضتم من اثر رسول، یه مقداری اومدم دنبال موسی، من حرکت کردم، یه جایگاهی تو بنی اسرائیل پیدا کردم، بعد اونگاه کار خودم رو کردم. خیلی عجیب است، بسیار جریان جریان و تکان دهنده، آموزنده و نکته داری است که گمان میکنم دیگه الان ورود به این ماجرا به لحاظ زیف مجال و وقت مناسب نباشد. انشاءالله ادامه آیات و مطالب رو خدمت دوستان و سروران معظم فردا شب در ادامه مباحث بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به جلال و جمال خیش منور و مزین بگردان. دست ما از دامن قرآن و عطرت در دنیا و با کوتاه مگردان. توحید فهم و عمل، درک و تصدیق، باور و ذکر به کلام خودش رو به همه ما مرحمت بفرمایید. صلوات بر محمد. وجود مقدس حضرت علی عبدالله الحسین گذشت. بنده صبح توفیق بود به بعضی از دوستان خودم عرض می کردم که خیلی آموزنده است این حوادثی که داریم می بینیم. خیلی آموزنده است از عظمت و شکوه و اعجاز حضرت سید الشهدا در طول تاریخ همین بوده که ما امسال دیدیم و شاهد بودیم. یعنی هر کجا که هر زمانی که حجله و حمله شد به بارگاه مطهر قبر نازنین و سرزمین کربلا، اگر اومد متوکل عباسی قاب بست، تخریب کرد، با خاک یکسان کرد. اگر هر کسی اومد لطمه و ضربه ای به کربلا زد، چیزی نگذشت شکوه اون مضاعف و چند برابر شد و جلوه اون فراگیر. المسک ما کررته و یتزبه و مثل مشتی بود که در آن رو باز کنن وانگاه بوی اون فراگیر باشه. ما این رو دیدیم انسان، ما این مشاهده شد با اینی که عزیزان خیلی ها میدیدیم اهل خب حالا سوز و خال با خودشون میگفتن چی میشه، یا کربلا میزنن نمیزنن، فلان میشه، چطور میشه این دقدقه ها شکری نبود بداخل. اما دیدیم چه شد. آیا هیچ کدام از عزیزانی که در مجلس نشستند، مؤمرین، بزرگوارانی که سمت عبوبت دارند برای ما، آیا هیچ در عمرتون اصلا امکانش بوده؟ فکرش میکردید؟ سابقه داشته؟ که در یه روز اربعینی به شما بگن 8 میلیون نفر تو سرزمین کربلا از صبح تا شب گفتند یا حسین، یا حسین. چقدر گذشته عزیزان؟ از اون روزی که اون زائر تک اومد قسلش تو فرات کرد، جامعه به تنش کرد، همونطور که شنیدی بیشه و صبح اومد کنار قبر ابی عبدالله، دستش رو قبر گذاشت، گفت حبیبون لا یجیب حبیبه، چرا دوست جواب دوستت رو نمیدی حسین جان؟ از اون روزی که اون تنها اومد در اربعین اول تا این اربعین که 8 میلیون بیان بگن صلی الله علیه که یا ابا عبدالله، خدایا عجب عظمتی به این بند صالح عبد صالح خودت داده. و صفک و صفک دمه فی طاعتک خاندید و صبیح حریمه تو زیارت اربعین خاندید. این از اینه، خدایا حسین خونش رو ریخت در طاعت تو و آبیاری شجره طاعت و حریم و حرم و زن و فرزند او به اسارت رفتند در راه طاعت تو. باید کسی که با خدا چنین معامله میکنه چنین باشد. ما نبودیم امروز، این توفیق رو نداشتیم، اما از راه دور بالاخره صبح و شب من میدیدم دوستان این اربعین حال و هوای دیگه تو دلهاشون بود و اینها این سوز و ساز خودشون رو نثار میکردن. اینها هم با جابر هم صدا میشدن، با اون زوبار هم صدا میشدن، شاید با اون عزیزان از شام برگشتین که بالاخره در یه عربینی اومدن و گفتن مر بنا الى طریق کربلا. از شما یه توازان داریم ای غافل سالانها، ای کسانی که میخواد ما رو به مدینه ببرید این بزرگی بکنید، ابتداعا ما رو به کربلا ببرید، بعد به مدینه ببرید. هم صدا شدن با اون خواهر بزرگواری که کنار قبر برادر نشست در چنین روزی و قصه های دل خود رو با حسین فاطمه در میان نهاد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.